بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث نبوت رو خدمتون گفتگو می کردیم. در بحث نبوت ما روی کرد بحث رو خدمتون عرض کردیم و مدل ورودمون به بحث رو با همدیگه استاندارد کردیم، قرارداد کردیم، گفتیم که ما با واقعیت بیرون مواجه میشیم. میبینیم در این روزگاری که ما زندگی میکنیم مسئله نبوت یه امر شایعیه، انقدر خبرش پخش شده و انقدر خبرش زیاده و انقدر افراد درگیر این مسئله شدن که نمیشه با اون به سادگی برخورد کرد. از اینجا که داستان شروع کردیم، گفتیم برای اینکه این خبری که پخش شده و این اتفاقی که حال بر صورت گزارشش آمده که افتاده و هنوز عده کثیری هستند که مدافع این نظریه‌اند و البته ممکنه عده‌ای هم مخالفت بکنن، بر صورت ما چجوری با این مسئله برخورد بکنیم، از همین جا بود که وارد بحث نبوت شدیم. اگر خاطر شریفتون باشه دیدیم که نبوت با ادعا آغاز میشه، اصلا جنس نبوت این طور بوده در اون گزارشاتی که در واقع ما اونها رو شنیدیم و اون چه که از نبوت فعلا مطرح اینه که یه کسی ادعا میکند که من از سوی خدای متعال آمدم، اینی رسول الله، من فرستاده خدا هستم. اصلا داستان نبوت از اینجا شروع میشه. بعد ما این مسئله رو پی گرفتیم، دیدیم خب اگر بخواد با ادعا قضیه تمام بشه، خب هر کسی ادعا میکنه. جالبم هست بدونید که در طول تاریخ خیلی ها ادعا کردن که پیامبرن. خب اگر بخواد قضیه با ادعا تمام بشه، خب این مشکل جدی پیش میاد و اون اینه که خب هر کسی ادعا میکنه من از جانب خداوندم و جالبه که این ادعا هم شده خیلی زیاد و جالبم هست که پیروان داره و اگر شما با اونها گفتگو بکنید احتمالاً مثلا یه نقطه مثبتی رو، یه مثلا مطلبی رو در اون کسی که او رو پیغمبر میدونن او رو بزرگ کردن برای خودشون، بعد حالا به واسطه اونو پیغمبر میدونن. ما اینجا یه چیزی لازم داریم که این ادعاهای باطل از میان برود، از این بحث ما و طرح بحث ما خارج بشه. خاطرتون هست گفتیم اگر کسی آمد پیش ما گفت از جانب خدا آمدم، ما میپرسیم خب نشانش چیه؟ اینو گفتیم قرآن میگه آیه و ما معمولا از اون تعبیر به معجزه میکنیم. خب تا اینجای بحث ما یه مروره در واقع سریع کردیم. در اینجا چند تا از آیات سوره اعراف رو با هم تلاوت بکنیم تا این مسئله، اهمیت این مسئله و کارکردش رو شما انشالله در یکی از وقایع تاریخی این رو ملاحظه کنیم. خدای متعال در سوره اعراف آیه 122، البته ما این آیه 122 رو از آیات قبل هم به اصطلاح تلاوت میکنیم. خاطرتون باشه جلسه قبل اشاره شد که فرعون یه سری ساحرانی که در سحر بسیار توانمند بودن و دانا بودن اینها رو جمع کرد و بعد اونها حتی مطالبه کردن از فرعون. آیه می فرماید که این آیات قبل از آیه 122 هست، آیه 112، بسم الله الرحمن الرحیم، یأتوک بکل ساحر علیم و جاء السحرة فرعون. ساحران اومدن پیش فرعون، قالوا ان لنا لأجرن این کننا نحن الغالبین، ما یه مثلا پاداش ویژه‌ای می‌خوایم و این هم باید قطعی باشه. حالا من نمی‌خوام به لحاظ الفاظ که چگونه در این آیه تأکید بیان شده رو اون رو اشاره بکنم، شاید خود شما بدانید یا شاید مثلا مراجعه بکنید به تفاسیر ببینید. اینها میگن اگر که ما پیروز شدیم بر موسی، ما یه پاداش ویژه‌ای میخوام. تو این شک نداره، شک نباید کرد، پاداش ویژه رو میدی یا نمیدی. ببینید یه جوری نشون میده که ساحران نسبت به فرعون تا این موقعیتی که قرآن داره گزارش میکنه اینجوری نیستش که مثلا موم دست فرعون باشن. باشه دیگه، ما میایم ولی باید یه چیزی به ما بدی، یه چیز اساسی. قال نعم، باشه. و انکم لمن المقربین. خب دیگه کسی که مقرب شد، کسی که دیگه جزء نزدیکان فرعون شد، دیگه احتمالاً به یه جایی وصل میشه دیگه. باشه، من به شما وعده میدم، تو اینم شکی نیست. خب میان با موسی مواجه میشن. حضرت موسی علیه السلام به هدایت خدای متعال از اونها میخواد که هرچه که از سحر دارین بیاندازید، رو کنید. اونها این کارو میکنن، خب کار اونها خاتمه پیدا میکنه. خب چیز دیگری نیست که ارائه کنید، خب نه چیزی نمانده. حالا نوبت موسی میشه. موسی علیه السلام اون چیزی که خدای متعال به او دستور داده، ما تلک به یمینه که، یا موسی، این تو سوره اعراف نیست، موسی اون چیه تو دستت؟ خب یه عصا، این عصای منه، عصای من، عصا دستمه، این کارا رو باهاش میکنم، خب بنداز. بعد عصا اژدها میشه. ما میخوایم بگیم این عصا اژدها شدن سحر نیست. ما میخوایم بگیم عصا اژدها شدن یک کار خارق العاده بشری که آدمو به اعجاب و شگفتی بندازه فقط نیست. حال ببینید چجور ما این رو میتونیم در آیات قرآن انشالله ببینیم. خب حضرت موسی علیه السلام میندازه عصاشو، حالا اژدها میشه چون این به چند در واقع مدل این اتفاق میفته، اینجور نیست که همیشه اژدهای خاصی شده باشه با یه اندازه خاص. خب و القی السحرة ساجدین، در ادامه اون آیات که چند تا آیه رو ما رد کردیم، داریم آیه 120 سوره اعراف رو تلاوت میکنیم. و القی السحرة ساجدین، ساحران به سجده افتادن. قالوا آمنا برب العالمین، گفتن ما ایمان آورده ایم به پروردگار عالمیان، رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون. حالا میشه معنا کرد که همون پروردگاری که پروردگار موسی و هارون است و اونها رو حمایت میکنه، یا همون پروردگاری که موسی و هارون اون رو معرفی میکنند، خیلی هم با هم فرق نداره. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. نکته اینه، عنایت کنید در این اتفاق شما نمیبینید که ساحران در مقابل موسی احساس ذلتی بکنن بعد بیان سراغ موسی علیه السلام میگن موسی اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ ما اینا رو ندیده بودیم، میشه برای ما یک کلاس ویژه بذاری، یه دوره کارآموزی بذاری، این چیزها رو که یاد گرفتی به صورت فشرده به ما یاد بدی؟ کسی سراغ موسی نمیره، کسی سراغ اژدهام نمیره. عجب اژدهایی، بریم بررسی کنیم این مال کدوم تیره است. اصلا اینو فراموش میشه. ساحران رو داریم میگیم، قرآن فرعون رو به ما نشون نمیده، ساحرا رو داره تو این تابلو نشون میده. جای دیگه راجب فرعون سخن گفته قرآن، اینجا تابلو داره ساحران رو نشون میده، کسانی که قصد کردن موسی رو به زمین بزنن، شکست بدن، و کسانی که این کارن، اونا بدون توقف به سجده افتادن. اونا چی دیدن به سجده افتادن؟ اونا سحر ندیدن، اگه سحر دیده بودن موسی رو دنبال میکردن. عجب ساحری، عجب توانمند، نه نه نه، به سجده میفتن بلا فاصله، میگن آمنا به رب العالمین. ببینید ما اینجا در واقع تکیه و اعتماد بحث نبوت رو به توحید میبینیم. خاطر شریفتون هست گفتیم توحید فطریه. اینجا اون قبار، اون گرفتگی، اون پرده، اون حجاب فطرت کنار زده میشه، آیه خدا رو میبینن، نشانه خدا رو میبینن، نشانه خدا رو میبینن. گفتیم نشانه رو میبینن، در واقع کیو میبینن؟ صاحب نشان رو میبینن. وقتی صاحب نشان رو دیدن، به تعبیری که ما میخوایم اینجا به کار ببریم، وقتی خدا رو دیدن به سجده میفتن. این میشه آیه، این میشه اون چیزی که هر پیغمبری که ادعای شریعت دارد باید اون رو همراه خودش داشته باشه تا دل ما قرص شه. البته ممکنه در کنار این مسیری که ما آمدیم یه سوالات و ابهاماتی باشه. ما به بعضی از اونها که به نظر من مهم و محوری هست و بعد خود مطلب رو برای ما روشن میکنه انشالله اشاره میکنم. ببینید ممکنه ما فکر کنیم که خب اگه این آیه آیه خداست، نشانه خداست و ساحران خدا رو دیدن به سجده افتادن، چرا فرعون تکون نخورد؟ و تازه فرعون آمد و ساحران رو توبیخ کرد. در ادامه آیات هست که چرا بدون اجازه من ایمان آوردین؟ بعد اونها رو تهدید کرد، من شما رو اینجور شکنجه میدم، شما رو چه میکنم چه میکنم. خب بالاخره فرعون هم تو صحنه بوده، پس چرا او این آیه درش اثر نکرد، نپذیرفت، او به سجده نیفتاد؟ سوال دیگری که باز اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که ما از کجا بدونیم رفتار ساحران درست بوده؟ یعنی اگه بر ما نقل کردن مثلا یک کسی آمد ادعای پیغمبری کرد، مثلا میگیم عصای انداخ اژدها شد، یه عده سجده کردن، ما هم بپذیریم؟ اگه کسی آمد گفت آقا یه آقای آمده تو کوههای تبت، توی هند، توی نمیدونم چین ادعای پیغمبری کرده، این کارا رو هم کرده، بعد وقتی این کارا رو ارائه کرد مردم همگی با هم یک نواخت در مقابل او کرنش کردن، خاضع شدن، رو پذیرفتن، ما بپذیریم؟ عنایت کنید ما در این واقعه تاریخی که از قرآن کریم گزارشش رو دنبال کردیم داریم یه واقعیتی رو میبینیم. ما که بیرون این صحنه ایم، خوب توجه بفرمایید، ما نفیاً و اثباتاً نسبت به این حادثه چیزی نمیتونیم بگیم، قضاوتی نمیتونیم بکنیم. توجه دارید من عرض کردم نسبت به یک واقعه، نه اون چه که قرآن گفته. ما نسبت به اون چه که قرآن گفته ما اعتماد داریم، اما تو بحث نبوت ما گفتیم داریم با واقعیت بیرون که گزارشش به ما رسیده مسیر رو داریم جلو میریم. خب الان از پیامبران پیشین یا نه پیامبران امروزی که ما با اونها فاصله داریم بر ما گزارش میکنن، قرآن گزارش نمیکنه، انسانهای عادی گزارش میکنن، میگن فرض کنید این معجزه رو ارائه کرد، این آیه این نشانه رو داشت. نه نه، این کفایت برای ما نمیکنه برای پذیرش. خب اینجوری باشه که باز از این خبرها ما زیاد شنیدیم، پیامبران یا مدعیان پیامبری و مریدان سرسخت. نه نه نه، این قاعده درست نیست. ما اگر داستان حضرت موسی علیه السلام رو دنبال میکنیم قرآن نقل کرده، و بعد ما دنبال کردیم این داستان رو که معنای آیه روشن بشه، کارکرد آیه معلوم شه، و الا بین کسی که تو صحنه است و عصا رو میبینه اژدها شده با کسی که بیرون صحنه است قطعا فرقه. البته اون کسی که بیرون صحنه است و خبر به او رسیده چه باید بکنه خواهیم گفت انشالله، ولی این تفکیک رو اینجا اول اعلام بکنیم. پس دقت کنید ما ساده لوحی نکردیم، ساده انگاری نکردیم، شتاب زدگی نکردیم، داریم اینو میگیم. اگر کسی ادعا داشت از جانب خدا آمده و نشان خدایی اقامه کرد، خاطرتون باشه گفتیم نبوت با این دوتا بستش کامل میشه. اگر کسی این کارو کرد، من اگر تو صحنه بودم آیه رو دیدم، خب در واقع به آیه خدا رو دیدم، نتیجه طبیعیشم ایمانه. حالا شما میگین شاید اون آیه نبود، واقعا یه ادعای دروغ بود، یک سحر بود، اب نداره، باید ما تو اون صحنه حاضر باشیم تا این حرفا رو با هم بزنیم. بله ممکنه پیغمبری هم بیاد بگه من پیغمبرم، یعنی پیغمبر که نه، یه مدعی بیاد بگه من پیغمبرم، یه معجزه هم ارائه کنه، من واقعا مواجه شم اونو نبینم، معجزه اونو آیه نبینم، خب طبیعی ایمانم نمیارم. پس این نقطه روشن بشه و زیر پای ما محکم بشه. مطلب بعد توجه بفرمایید، پیامبرانی که از سوی خدا آمده اند به تصریح خدای متعال در قرآن کریم، اینها بر مردم قرار نیست سیطره پیدا کنند. لسته علیهم به مسیطر، قرار نیست اینطوری باشه، قرار نیست بر اونها تحکم داشته باشن، اونها رو به زور به ایمان وابدارن. اساساً بنای پیغمبری بر اینه که فرستاده خدا بیاد به انسان مختار ارائه بکند این دعوت را و او از رو اختیار بپذیره تا اجر ببره، و اگر خواست نپذیره، یعنی چیزی رو که در درونش حقیقت یافت نخواست او رو بپذیره، این امکان در دنیا قرار داده شده، کسانی به دروغ بخوان زندگی کنن، به دروغ ادعا بکنن، داره اختیاره. لذا در آیه دیگری خدای متعال میفرماید اگر خدا میخواست یه آیه میفرستاد که همه گردنها خم بشه، همه بپذیرن. تو خدا بناش به این نیست، دنیا بناش به این نیست. خب پیغمبری میاد، یعنی شما ببینید، حالا فعلا ما از داستان موسی خودمون رو جدا بکنیم، بیام فرض عقلی بکنیم، میگیم یه کسی از جانب خدا آمده است، حقیقتا آیه آورده است، آیه رو ارائه کرده است، سوال میکنیم آیا امکان دارد کسی با وجود این که این آیه رو آیه خدا یافت و این پیغمبر را پیغمبر خدا دانست، آیا امکان دارد این حقیقت را بپوشاند و به دروغ بگوید نه من تو رو پیغمبر نمیدونم؟ آیا امکان داره این حقیقت رو بپوشونه؟ عقلا امکان داره. در عربی به کسی که میپوشاند میگن کافر. کافر کسی است که حقیقت را یافته و آن را میپوشاند. جالب، قرآن فرعون و کافر میخواند، یعنی فرعونم فهمید موسی راست میگه. البته با ما نشانه های بیرونی هم میتونیم اینو اثبات کنیم دیگه، بگیم فرعون تو تمام اعتمادت توی این ماجرا به ساحران بود، تو که خودت ساحر نبودی، اینو قبلا اشاره کردیم، تکیهگاه تو اونا بودن، اعتماد تو به ساحران بود، ساحران ایمان آوردن، تو چرا ایمان نمیاری؟ اما ما قرآن رو دنبال میکنیم، خدای متعاله، خدای متعال میگوید که فرعون پوشاننده است، کافر است. کی اینو میگه؟ خدا. ببینید من و شما نمیتونیم بگیم، خدا از دلها آگاهه، خدا میداند که او آیا در درونش این حقیقت روشن شد یا نشد. همون خداست که قضاوت میکنه، قضاوت کار من و شما نیست، کار خداست. پس اگر ما بخوایم این نظامو یه بار دیگه بعد از این گفتگو در واقع یه چینش مجدد بهش بدیم، اینجوری عرض میکنیم، میگیم که پیامبران، اونایی که پیامبر الهی هن، کارشون با ادعا آغاز میشود، چون در اینجا ممکن است دروغگویانی، مدعیانی هم وجود داشته باشن که پیامبر نباشن، رضا گفتیم نشانه الهی، نشانه الهی خیلی امر روشنیه، یعنی چون او داره ادعا میکنه من از طرف خدام، خب ما طبیعی میپرسیم که از طرف اون کسی که هستی نشانش کو. خب دقت کنیم، داریم بحث قبل رو یه بار دیگه مرور میکنیم توی چینش جدید. خب اینجا این جمله رو میگیم، اینی که آیه در من اثر کنه، اینی که اون آیه در مخاطب اثر کنه، اینی که اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم معجزه واقعا در مخاطب اون پیامبر اثر کنه و اون رو واقعا نشانه خدا بدونه. این فکر میکنیم بر عهده کیست؟ آیه رو که نمیشه با اصرار به کسی قبولوند. روشنی آیه از بیان من روشنتره. من میتونم یه تذکر بدم طرف از حسد و از کبر و اینها در واقع فاصله بگیره، این کارو من میتونم بکنم، اما آیه آیه است دیگه. توجه کنید، دقت کنید، بساط نبوت ارسال رسول مال خدای متعال. اصلا داستان از اینجا شروع میشه. آیا خدایا میخواهی کسی را به سوی مردم بفرستی؟ اگر جواب بله است، خب این کسانی که از سوی تو می آیند اونها باید خودشونو معرفی کنن به مردم. مردم که یه ابزار یا یه دستگاه پیغمبریاب که ندارن که. پس داستان با ادعا شروع میشه، با معرفی شروع میشه. خب خدا یا خداوندا اینجور ممکنه نظام به هم بریزه هر که ادعا کنه؟ عیبی نداره، من یه نشانه همراه اون پیغمبر میگذارم. توجه کنید، داریم چینش مجدد میکنیم همون بحثه. کی این آیه رو زمیمه کرد، همراه پیغمبر کرد؟ خدا. اگر شما بگید آیه ممکنه اثر کنه، ممکنه اثر نکنه، شما فکر میکنید این نقیصه و عیب مال پیغمبره، مال آیه است یا مال خداست؟ خب طبیعیه به خدا برمیگرده. خدای نتونستی آیه بذاری که در این مخاطبان اثر کنه؟ لذا بساط ارسال رسول خدا وضع کرده، پیغمبران رو او تعیین کرده، او می فرستد، آیه همراه آنان می کند، آیه را ارائه می کنند بر مخاطبان حاضر، اونها می بینند ضمانت تأثیر با خداست. چرا؟ چون از اول داستان ببینید خدا خواست که اونها به عنوان پیغمبر بیاین به خودشون معرفی کنند، یعنی این پروسه کامله. پس عقلا اگر بخواد خدا پیغمبر بفرسته و نشانه همراه او کنه که ما از او به آیه یاد کردیم، به تعلیم قرآن، آیه قطعا در اونها اثر میکنه. خب حالا به سادگی شما میابید کسی که در مواجهه با پیغمبر هنگام دعوت او و ارائه معجزه سر باز میزند و میگه من قبول ندارم، این اون حقیقتو داره میپوشونه. این بحث رو از همین مدخل و دریچه ما جلو میبریم، وقت شما خواهید دید که مردم در مواجهه با انبیا چند گروه خواهند شد. خب خسته نباشید، تشکر میکنم، خدا نگهدار.